ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این ساعت هم با شما خواهم بود. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد، اما گزارش هم داریم در مورد دیدار نمایندگان حرکت مردمی صلح با طالبان. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. بیش از 40% مردم افغانستان مسئولیت غذایی ندارند. اعضای حرکت مردمی صلح از منطقه تحت تسلط طالبان در هلمند برگشتند. عربستان سعودی، امارات متحده عرب و ناروی میگویند حمله بر تانکرهای نفت در آبهای خلیج به گمان اغلب کار یک دولت بوده است. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید 44% مردم این کشور مسئولیت غذایی ندارند. حکومت افغانستان در این مورد امروز 7 جون که روز جهانی مسئولیت غذایی می باشد سخن گفت. سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان سهراب بهمن به رادیو آزادی گفت در افغانستان به خاطر بی‌بضاعتی به تعداد کم مردم مواد کافی خوراکی می رسد.
آخرین تحقیقی که شده بود میدانید در کل فقر افغانستان 54.5% بود، که فقر ما وقتی میگیم او شامل موارد غذایی هم هست و غیر غذایی. 44% نفوس افغانستان در حد مسئولیت غذایی به سر میبرند، یعنی روزانه نمیتوانند اما غذای مورد نیازشان را به دست بیارند.
وزارت اقتصاد افغانستان تاکید میکند برای مسئولیت غذایی باید بر تولید تمرکز شود. بی‌بضاعتی، ناامنی، ضعف اقتصادی، خشکسالی، بیجا شدن مردم، برگشت مهاجرین و کم شدن کمک‌ها از عوامل مهم عدم مسئولیت غذایی در افغانستان می‌باشند. اعضای حرکت مردمی صلح که از ولسوالی موساقلای هلمند برگشتند می‌گویند که گروگان گرفته نشده بودند. آنها اظهار می‌دارند به یک منطقه برای گفتگو با رهبران محلی طالبان برده شده بودند که شبکه‌های تلفنی در آنجا کار نمی‌کرد. قبل از این گزارش ها گفته بود که طالبان برخی از اعضای حرکت مردمی صلح را پس از رسیدن به ولسوالی موسی قلا با خود بردند. بسم الله وطن دوست که او خود با 3 نفر دیگر برده شده بود، در پیام شب گذشته خود به رسانه ها گفت
د سولی ولسی حرکت غړي طالبان نه وتشتولی، بلکې مش خپل د طالبان
اعضای حرکت مردمی صلح هستوی طالبان را بودن نشده بودند، بلکه ما خود به مناطق طالبان رفتیم، برای گفتگو با طالبان رفتیم. این که در مناطق زیر حاکمیت طالبان تلفن کار نمی کرد، شماری از رسانه ها غوغا برپا کردند که گویا ما را بوده شده ایم. آقای وطن دوست افسود که با طالبان گفتگوی خوب داشتند و اظهار داشت با پیام های خوب برگشتند. جزئیات بیشتر در همین برنامه خواهید شنید. ادامه اخبار از رادیو آزادی. عربستان سعودی، امارات متحده عرب و کشور ناروی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که حمله بر 4 تانکر نفت در سواحل امارات متحده عرب یک حمله تماما عیار و سنجیده شده بود که به گمان اغلب توسط یک دولت انجام شده است. در سندی که در این مورد دیروز 6 ماه جون ارائه شد، نام ایران ذکر نشده، ولی عربستان سعودی، امارات متحده عرب و آمریکا که متحد نزدیک این دو کشور خلیج می باشد، تهران و یا ایجنت‌های آن را مسئول انجام این حمله در 12 ماه می شمارند. در اقدامی که عربستان سعودی آن را توطئه می خواند، 2 تانکر نفت عربستان سعودی و 1 تانکر ناروی خسارمند شدند. کشتی چارومی بیرق امارات متحده عرب را حمل میکرد. در این حملات تلفات جانی وارد نشده است. این حمله در نزدیکی سواحل فجیره امارات متحده عرب که از تنگه آبی هرمز چندان فاصله ندارد رخ داد. تنگه هرمز مهمترین راه انتقال نفت و گاز جهان به شمار می رود. یک مقام بلند رتبه نظامی آمریکا در خلیج میگوید افزایش حضور قوای آمریکا در منطقه ظاهرا مانع یک حمله ایران بر قوای آمریکا در خلیج فارس شده است. اما این قمندان آمریکایی گفته است خطر چنین حمله هنوز هم بسیار واقعی میباشد. جنرال فرانک مکنزی دیروز اظهار داشت تهران ظاهراً بعد از آمادگی برای یک حمله عقب نشینی کرده و راه تجدید نظر را پیش گرفت. مکنزی به دلیل ملحوظات امنیتی نخواست توضیح بدهد که وزارت دفاع آمریکا انتظار چگونه حمله از جانب ایران بود. جنرال مکنزی گفت هنوز هم در مورد توانای ایران برای حمله نگرانی دارند. این قمندان آمریکا در شرق میانه دیروز در بغداد به خبرنگارانی که در سفر منطقوی او را همراهی می‌کردند در این مورد گفت به این باور نیست که تهدید ایران کم شده است، بلکه به نظر وی این تهدید واقعی می‌باشد. این فرمانده قمندانی قوای مرکز آمریکا اظهار داشت برای دفع خطرات از جانب ایران ارسال قوای اضافی آمریکا را به منطقه رد نخواهد کرد. و یک گروه کشورهای قاره آمریکا از جامعه جهانی خواستند که به شمول روسیه بالای متحدان وینزویلا فشار را بیشتر بسازند. آنها میگویند به این ترتیب میخواهند بحران روزافزون در وینزویلا به پایان برسد و حکومت نامشروع در این کشور خاتمه یابد. این گروه کشورها به نام لیما دیروز در یک اعلامیه به عمیق شدن تماس‌ها با کشورهای تاکید نمود که به گفته آنها هنوز هم از حکومت نامشروع نیکولاس مادورو در وینزویلا حمایت می‌کنند. آنها به طور مشخص از روسیه، چین، کیوبا و ترکیه خواستند که جزء راه حل بحرانی باشند که عواقب آن در حال گسترش است. گروه این کشورها به نام لیما در سال 2017 تشکیل یافته است که هدف از آن پیدا کردن راه حل دراز مدت به بحران وینزویلا می باشد. ایالات متحده آمریکا و در حدود 50 کشور دیگر تلاش می کنند نیکولاس مادورو از قدرت برکنار شود. همزمان با این در داخل وینزویلا هم هزاران نفر به خاطر برکنار شدن مادورو دست به تظاهرات زدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. ده‌ها عضو حرکت مردمی صلح که چند روز پیش از عید فطر به مناطق زیر تصرف طالبان در شمال هلمند رفته بودند، بعد از ظهر دیروز دوباره به لشکرگاه برگشتند. درباره چگونگی برخورد طالبان با آنها گزارش‌های نگران کننده نشر شده بود، ولی آنها دیروز به رادیوی آزادی گفتند که از سوی طالبان استقبال شدند و درد و رنج مردم را با آنها شریک ساختند. اعضای حرکت مردمی صلح از نحوه زندگی مردم در مناطق زیر تصرف طالبان هم سخن گفتند. سلطان محمد سرور در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
حرکت مردمی صلح میگوید اعضای آنها گروگان گرفتن نشده بودند و تماس تلفنی با آنها به خاطر میسر نبود که تلفن‌های آنها در مناطق زیر تصرف طالبان کار نمی‌کرد. بسم الله وطن دوست، سخنگوی حرکت مردمی صلح که او خود برای گفتگو با رهبری محلی طالبان برده شده بود و بعد از سپری نمودن چند روز در مناطق زیر تصرف آنها دیروز به لشکرگاه برگشت و رادیو آزادی گفت که طالبان از آنها استقبال کرده برخورد صمیمانه داشتند.
ما با پیام صلح به مناطق زیر تصرف طالبان رفته بودیم، دردهای مردم را با آنها شریک ساختیم، مباحثات سازنده داشتیم، برخی از سوی تفاهمات حل شد و پس به لشکرگاه برگشتیم.
صدها نفر دیروز حین برگشت اعضای حرکت مردمی صلح به لشکرگاه از آنها استقبال کردند. 30 عضو این حرکت چند روز پیش از عید فطر با پیام صلح از لشکرگاه به ولسوالی موساقله در شمال هلمند رفته بودند. این ولسوالی از چندین سال به این سو زیر تصرف طالبان است. درباره چگونگی برخورد طالبان با آنها پس از آن گزارش‌های نگران کننده نشر شد که تماس‌های تلفنی با 4 تن از اعضای سرشناس آنها که طالبان برای گفتگو با خود برده بودند برای چندین روز قطع بود و گفته شد که آنها گروگان گرفته شدند. آقای وطن‌دوست می‌گوید که شماره دیگر از اعضای حرکت از سوی طالبان مورد بازپرس قرار گرفتند، چون آنها شک داشتند که شاید با نیروهای دولتی ارتباط داشته باشند. بسم الله وطن‌دوست که در روزهای عید در مناطق زیر تصرف طالبان بود، درباره چگونگی تجلیل عید و نحوه زندگی در آنجا معلومات داد. او گفت که مردم آنجا چون باشندگان شهرهای زیر تصرف دولت که از انفجار و انتحار در حراسند، در ترس و بیم از بمباردمان و حملات هوایی زندگی می کنند.
ما
در بازار هم ترس بود، در مسجد هم ترس و هراس وجود داشت، در قریه هم و در جای میله هم ترس و هراس حکم فرما بود. طوری که در شهرها دهشت افغانی و ترس و هراس است، مناطق زیر تصرف طالبان هم چنین حالت داشت. حرکت مردمی صلح پس از جان دادن 16 تن و زخمی شدن 52 تن دیگر در حمله انتحاری سال گذشته در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند فعالیتش را آغاز کرد تا پیام صلح را به طرف‌های درگیر جنگ برساند. طبق آمار ملل متحد سال گذشته 4000 غیر نظامی به شمول 900 طفل در افغانستان کشته و بیش از 7000 نفر دیگر زخمی شد که مرگبارترین سالها در افغانستان بود. گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان برای پایان دادن جنگ 18 ساله از چندین ماه به این سو ادامه داشته، ولی هنوز کدام نتیجه ملموس به بار نیاورده است، چون جانبین از توافق روی چندین مسئله اساسی از جمله آتش بس و آغاز گفتگوی بین الافغانی هنوز هم از همدیگر فاصله دارند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. واتیکان اعلان کرده است که پاپ فرانسیس ماه آینده میزبان رئیس جمهوری روسیه خواهد بود. الیزاندرو گیوسیتی سخنگوی واتیکان روز پنجشنبه گفت قرار است ولادیمیر پوتین به تاریخ 4 جولای از واتیکان دیدار کند. رابط دیپلماتیک میان مسکو و واتیکان بعد از چندین قرن در سال 2009 برقرار شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت ترتیبات سفر رئیس جمهور پوتین به واتیکان روی دست گرفته شده است. او گفت آمادگی برای این سفر و تماس‌ها با روم جریان دارد. ملاقات با پاپ در این سفر برنامه ریزی شده است. او افزود که جزئیات بیشتر این مسافرت را به موقع با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت. این ملاقات میان پوتین و پاپ فرانسیس در واتیکان یک روز قبل از گردهمایی رهبران مذهبی مسیحیان رومن کاتولیک اوکراین در روم در نظر گرفته شده است. این رهبران مذهبی درباره نزاع جاری در شرق اوکراین و تأثیرات جدایی کلیساهای ارتودکس اوکراین و روسیه بحث و گفتگو می کنند. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان دو بار در سالهای 2013 و 2015 با رئیس جمهور پوتین ملاقات کرده است. او در ملاقات سال 2015 با پوتین از همه اطراف درگیر خواستار تلاشای واقعی برای حل نزاع اوکراین شد. در جنگ 5 گذشته میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین حدود 13000 نفر کشته شدند. این جنگ بعد از آن در سال 2014 آغاز شد که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را با خود ملحق ساخت. واتیکان ماه گذشته اعلان کرد که پاپ فرانسیس رهبری کلیسای گریک کاتولیک اوکراین را برای بحث روی نزاع در این کشور به تاریخ 5 و 6 جولای دعوت کرده است. اقلیت مذهبی گریک کاتولیک اوکراین از پاپ فرانسیس پیروی می کند. کلیسای عیسویان ارتودکس اوکراین ماه گذشته رسما خود را از کلیسای روسیه جدا ساخت و مرجعیت روحانی مسیحیان ارتودکس جهان در استانبول این جدایی را تایید کرد. کلیسای روسیه یک بخش بزرگ عیسویت ارتودکس در جهان پنداشته می شود. کلیسای رومن کاتولیک و کلیسای ارتودکس شرقی تقریبا 1000 پیش در سال 1054 میلادی از هم جدا شدند. روسیه و واتیکان در سال 2009 رابط کامل دیپلماتیک میان هم برقرار ساختند. رئیس جمهور پوتین با رهبر مذهبی سابق کاتولیک ها پاپ بندیکت هم ملاقات کرده بود. ملاقات سال 2016 میان کیریل اسقف کلیسای روسیه و پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک روم در هاوانا اولین ملاقات تاریخی میان رهبران این دو کلیسا بود. ولی هنوز هم اسباب رنجش و دوری این دو کلیسا از هم برطرف نشده است. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی و بوریس یلسن اولین رئیس جمهور روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی از باب جان پول رهبر آن زمان کلیسای کاتولیک روم دعوت کرده بودند، ولی مخالفت رهبران ارتودکس مانع این تلاش شد. پاپ جان پول دوم اولین رهبر مذهبی کاتولیک بود که از برخی کشورهای اتحاد شوروی سابق چون گرجستان، اوکراین، قزاقستان، ارمنستان و آذربایجان دیدن کرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش عید گذشته را به همه علاقمندان مجله فرهنگی آزادی تبریک می گویم و خدمتشان این مطالب را آماده دارم. سخن هفته در مورد گپ کلان عمل کمتر. داستانی داریم با عنوان دایره‌ای به مساحت زندگی. دو جالب از دو شهر بزرگ کشور. گزارش فرهنگی از پروان، یک منظومه طنزی. خودسانسوری از نظر یک ژورنالیست کارکشته. دکلمه یک پارچه شعر. وضعیت کنونی کوچه خرابات و آهنگ خراباتی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
چهار شنبه گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مجمع آثار و یادداشت‌های مرحوم ادیب خان، یک تن از دیپلمات‌های دوره امانی را برای ترجمه و چاپ به دو تن از ادیبان، محققان و فرهنگیان کشور سپرد. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، در این مراسم که در آرشیف ارگ برگزار شد، ابتدا حکم رئیس جمهور در خصوص توظیف استاد حبیب الله رفی و استاد محمد آصف صمیم به خاطر ترجمه و چاپ آثار و یادداشت‌های متذکره توسط استاد اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور قرائت شد. در حکم به هیئت موظف وظیفه سپرده شده است تا بالای این مجموعه تحقیق کند و از نگاه ژانر و محتوا آن را طبقه بندی کند و متن‌های عربی آن را به زبان‌های ملی ترجمه و جهت چاپ آماده کند. رئیس جمهور کشور گفت آثار متذکره که شامل 100 قطعه عکس از زنان افغانستان در دوره امانی نیز است، توسط نواسه ادیب خان به بانوی اول کشور تسلیم داده شده بود و افتخار می‌کنم که آن را به آرشیو جهت حفاظت و نگهداری می‌سپارم. بانوی اول در نشست با هیئت رهبری صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان گفت صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان بیمه است که در حالت اضطرار از خبرنگاران و اهل مطبوعات دستگیری مالی می کند و در آینده نیز به خبرنگاران مریض، کم بضاعت و خانواده ژورنالیستانی که در راه مسلک ژورنالیسم جان خود را از دست می دهند و یا هم معلول می شوند به صورت بلاعوض کمک می کند، اما به شرط که خبرنگار متقاضی کمک عضویت صندوق را داشته باشد. محمد آصف وردک رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان در رابطه با چگونگی ایجاد صندوق و فعالیت گفت تا اکنون برای حدود 40 تن از خبرنگاران شهید، زخمی و مریض را از پول اهدا شده محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که به صندوق مساعدت کرده بود کمک نقدی صورت گرفته است و قرار است در آینده نزدیک نیز یک تعداد دیگر کمک این صندوق را دریافت کنند. زهره یوسف داوود مشاور مطبوعاتی بانوی اول از کارکرد هیئت رهبری صندوق ابراز امتنان کرد. همچنان هیئت رهبری صندوق طرح‌های به منظور بهبود روند کاری صندوق به حضور بانوی اول کشور ارائه کردند. والی هرات بر حمایت از خبرنگاران، اصحاب رسانه‌ها و تقویت اطلاع رسانی به مردم تاکید کرد و به تلاش‌های خبرنگاران ارج نهاد. عبدالقیوم رحیمی والی هرات هفته قبل در ضیافتی که در باغ آزادی ترتیب یافت، شمار زیادی از خبرنگاران، اصحاب رسانه‌ها، مسئولان و فعالان رسانه‌های محلی، ملی و بین المللی شرکت داشتند. در ولایت هرات نزدیک به 50 رسانه محلی و بیشتر از 150 خبرنگار، روزنامه‌نگار و عکاس محلی، ملی و بین المللی حضور و فعالیت دارند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روزی در یک نشست خودمانی مردی از تبار گویا بی‌طرفان و غیر وابسته به احزاب و تنظیم‌ها می گفت: در ملک ما یک کسل است که روز تا روز گسترده تر می شود و آن دروغ گویی و آن هم دروغ سرایی دولت مردان در سطوح مختلف و وعده های بی حد و حصری می دهند و به اجرای درصدی آن نیز توان ندارند. به این جملات اگر دقت شود راست می گوید. اگر شما هم در آن محفل می بودید سر می جنبانیدید. من خو سر خود را چندین بار جنبانیدم و دلیل هم دارم، به این معنی که ما ژورنالیست ها به خصوص در یک دهه و آن شاهد صدها چنین وعده های پرتمطراق از سوی رئیس جمهورها، معاونین، وزرا و رؤسا بودیم و هنوز هم هستیم و صدای ایشان را در آرشیف های خود داریم که گویا این گونه ها زمانی با یک توده عظیمی از مردم مقابل شوند، چنین به گونه هزار داستان با ارائه اسناد و مدارک می سرایند که هیچ بلبلی به گرد پای ایشان نرسد که فلان پروژه را در فلان تاریخ آغاز و با صرف فلان میلیون دلار در فلان وقت به پای اکمال می رسانیم و یا در اجرای فلان خدمات چنان شمشیر می کنیم که در گذشته سابقه نداشته است و ها کذاها. ما را خداوند چون رعیت آفریده و رعیت باقی مانده ایم و از این گونه ها بار بار شنیده و باز هم از ساده ساده تر می شویم و لحظه ای با سحر کلام این گونه سخن سرایان زبان ما لال می گردد و ناخودآگاه به خیلی چکچکیان گماشته شده از سوی این مسئولین که دانسته و نادانسته کف می زنند می پیوندیم. و اگر از مثالی که آوردم بگذریم، باز هم داستان رو به بهبودی نمی رود و خدمت برای مردم، اجرای برنامه ها و مصرف بودجه به وقت معین با درک مسئولیت تام، نظارت از روند کار و دهها مکلفیت که برای این گونه مسئولین سپرده شده، بعد از تصاحب مقام و چوکی به کلی فراموش می شود و این چوکی ها هر قدر افراد متعدد را تجربه کنند سر مویی به خاطر بهبودی در کار مشاهده نمی شود. بزرگان تنها افراد را تبدیل می کنند و افراد تازه وارد هم با تقلید و پیش برد روند گذشته به هیچ ابتکاری دست نمی زنند و این ندانمکاری را به حال احوال خود غنیمت می دانند. تنها و تنها در افزایش معاش و درآمدهای غیر قانونی می اندیشند و همین است که آب از آب تکان نمی خورد و تنها شماری از کارمندان سطوح پایین مستعفی یا تبدیل و نزدیکان مسئول بزرگ قائم مقام آنها می گردند. لذا کسلی که آن بزرگ فرموده نیز بهبود نمی یابد تا زمانی دست از آن دواهای غیر صحی روزگذرانی دست برداری صورت نگیرد، هوس بهبودی در کشور به این ایدئولوژی کنه امکان پذیر نیست. هر قدر هم پلانهای مؤثر چون داروهای مؤثر تر ریزی شود، در عدم عمل کشور مریض را به سمت سویی که دیگران رفتند و ما هوس آن را داریم نمی برد. و بنابراین دو بیت شاعر معاصر صادق سرمد: میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخاری و مستی ره و رسم دیگری داشت. پیمانه نمی داد به پیمان شکنان، باز ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت. یاهو
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در بخش جالب ها در رسانه ها دو جالب داریم. یکی از وضعیت کابل در روایت کوتاهی از نویسنده افغان حیدر عادل و دومی یادی از وضعیت گذشته در شهر مزار شریف از نویسنده و اهل مطبوعات جناب اسماعیل تیمور. نخست از کابل که این روایت کوتاه انعکاس دهنده واقعیت های زندگی امروزی افغان ها در داخل کشور است. روزی یک تورست پولدار خارجی در کابل از جاده می گذشت. یک گدا گفت در راه خدا کمکم کن. تورست گفت وات؟ فقیر تکرار کرد در راه خدا کمکم کن. تورست گفت وات؟ فقیر حوصله‌اش سر رفت و دیگر حرفش را تکرار نکرد. بعد از اینکه تورست ازش عکسی به یادگار گرفت قدم زنان دور شد و وقتی به کشورش بازگشت از یک افغان ترجمه در راه خدا کمکم کن را پرسید. افغانی گفت که این بیچاره ازت کمک خواسته. دل تورست به درد آمد و برای مرد فقیر با کمک سازمان خیریه معادل 1,000,000 پول افغانی به همراه عکس مرد فقیر و آدرسش فرستاد تا پول به دستش برسد. خلاصه پول به دست سازمان در کابل رسید. مسئول سازمان گفت 1,000,000 برای یک گدا زیاد است. 500,000 برایش کافی است. 500,000 را داد به دست والی که به دست گدا برساند و باقی را برای خودش برداشت. والی گفت 500,000 برای گدا خیلی زیاد است. 50,000 برایش مناسب است. 50,000 را برای شهردار فرستاد و باقی را برداشت. شهردار گفت 50,000 زیاد است برای یک گدا. 5,000 کافی است برایش. 5,000 را فرستاد به ناحیه مربوطه که به دست گدا برساند. مسئول ناحیه هم گفت 5,000 زیاد است برای گدا. 500 افغانی برای گدا کافی است تا یک غذای خوب بخوره. بقیهش هم برای من. پیاده شعبه را صدا کرد که برو با فلان گدایگر این 500 را بده. پیاده شعبه به گدا که رسید گفت یادت هست که یک تورست خارجی که ازش کمک میخواستی با تو عکس گرفت؟ مرد فقیر گفت که بله خیلی هم خوب به یادم هست. پیاده شعبه گفت برایت سلام میرساند و این عکس را برایت فرستاد و میگه در حقم دعا کو. اما در جالب دوم از خوبی‌ها و وجود قانون در گذشته صحبت شده. این جالب را دوست دیرین اسماعیل تیمور برای ما لطف کردند و بیایید بشنویم که در گذشته بایسکل نمبر پلیت داشت و من حقیر نیز شاهد آن هستم که امروز موتر با مشکل آن را دارد. بایسکل پلیت نمبر داشت زمانی که قانون بود، نچون امروز که موتر روی جاده بی پلیت است. در راه دیدی از آن سوی سالهای رفته، از 1340 خورشیدی که صنف اول مکتب بودم، بایسکل های پلیت دار نسل رایل و همبر انگلیسی را بر روی جاده کوچه های شهر در رفت و آمد می دیدم. قانون بود گادی و کراچی نمی توانست بی نمبر پلیت وارد جریان ترافیکی شود. هیچ تاجری خودسر نبود که دلخواه و پخپل سر کالایی را که سود به اقتصاد جامعه نداشت وارد کشور کند و سلامت تن و روان مردم را با جنس‌های یک بار مصرف و تاریخ تیر شده فدای جیب خود کند. قانون بود که تا یک تلویزیون 10% پرزه اضافی به همراه نمی داشت از گمرک به بازار راه نمی یافت. از 1365 تا سال 1371 که از آن تاریخ به بعد قانون بر روی کاغذ ماند و بی قانونی سکه رایج شد، مسئول نظارت بر اجرای این قانون در ولایت بلخ به نمایندگی رادیو تلویزیون کشور من بودم که شاهدی میدم از برای خدا نه از برای ریا دست قانون بالا بود. قانون در نفس و نفسهای جامعه سیال بود. وقتی در ماده 11 و 12 اصولنامه رادیو می خوانیم هر کسی که رادیو دارد می تواند با پرداخت 1 افغانی جواز رادیو دریافت کند و در زمان انتقال و فروش به شخص دیگری موظف است مقامات مربوط را در جریان بگذارد تا جواز به نام شخص جدید صادر شود. همچنان در ماده 22 همین اصولنامه جناب تیمور ادامه می دهد اشخاصی که می خواهند رادیو را ترمیم نمایند موظف هستند اجازه نامه داشتن رادیو را از مالک مطالبه کنند و هرگاه بدون ملاحظه جوازنامه متذکره به ترمیم آن اقدام نمایند به مدیریت تکنیکی رادیو اطلاع ندهند و در اثر تفتیش غفلت آنها کشف شود با آنها جزای لازمه داده می شود. قانون بود که دست قاتل و قاچاقچی و قاچاقبر و چپاولگر و دزد و رهزن و راشی و مرتشی را از پشت می بست و اما امروز شحنه را دزد آورد بردارها.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
چند هفته قبل شعر طنزی هارون یوسفی، طنزنویس افغان مقیم لندن را همکارم جاوید فیضی برای شما خواند که بیت اول آن چنین بود: به کابل خانه ها را چور کردند، دکان نانوا را چور کردند. اما این هفته به تقلید از آن سروده نورالدین همسنگر از هالند گویا اهدا به آن سروده طنزی هارون یوسفی به همان وزن و قافیه شعری سروده که باز هم همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
ز شهر ما هوا را چور کردند، فضای پر صفا را چور کردند، زدن خاک سیاه بر دیده ما، ز نابینا عصا را چور کردند، در زهد ریایی را گشودند، ز مسجد بوریا را چور کردند، کمر بر قتل مرد و زن ببستند، نبود و بود ما را چور کردند، درختان را ز بیخ و ریشه کندند، ز باغ نشو نما را چور کردند، زدن آتش به قانون عدالت، ترازوی قضا را چور کردند، امید عافیت از ما گرفتند، طبیب و همدوا را چور کردند، نماندن ذره مال به مردم، غریب و بینوا را چور کردند، همه اهل وطن از زندگی سیر، زهر دست دعا را چور کردند، هنر را کسب شیطان نام دادند، سرود و همصدا را چور کردند، به تاریخ وطن آتش فگندند، از آن فرهنگ ما را چور کردند، چوگرگان سینه مردم دریدند، زدل شور و نوا را چور کردند، به عالم شرمسار ما نمودند، پل جیب گدا را چور کردند، ز بیداد کسان دیگر چه گویم؟ ز بیت المال چه ها را چور کردند؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یکی از مشکلات ژورنالیسم در جهان خودسانسوری در رسانه ها و سایر منابع آگاهی دهی و اتخاذ نوی اپرتونیزم خاص در نزد یک ژورنالیست است که با در نظر داشت شرایط شیوه کاری و رنگ خود را بدل می کند و گویا با این کار نه سیخ را می سوزاند و نه کباب را، در حالی که بی خبر از آن است که نقص کلی آن چنان گسترده است که جامعه به خصوص آنهایی را که معتقد به صداقت فرد ژورنالیستند را در بهبوه قرار می دهد. یکی از علل اساسی اتخاذ این شیوه در نداشتن اعتماد به نفس، چند رو بودن، نوعی بزدلی، ناتوانی از جلوگیری های نفس به خصوص مادی و یا حب جا، مقام، ندانمکاری و عدم مراعات قانون رسانه‌ای در نزد فرد ژورنالیست منصوب به یک رسانه که در نزد آگاهان آن فرد را نمیتوان ژورنالیست خطاب کرد، چه همچو یک کارمند رسانه را نوعی وهم و نگرانی در خود میپیچد که گویا با گفتن حقیقت حیات او و یا اعضای خانواده او در مخاطره میافتد و یا شغلی را که دارد از دست خواهد داد و چند مسئله غیر قابل انتظار دیگر، در حالی که این فرد از وجیبه ژورنالیستی که خود یا به طور قطع آگاهی ندارد و یا آن را بی ارزش می داند که به این گونه شاغل رسانه می توان دزد و خائن کسب سپرده شده عنوان داد. اگر گپ را به درازا نکشیم، این خودسانسوری در گذشته ها به خصوص در یک سده قبل که جریان خون در رگهای آزادی بیان و حقیقت سرایی آغاز یافته بود نیز موجود بوده که به باور آگاهان ژورنالیسم شرایط اختناق آن زمان نوعی ناگزیری را در مقابل ژورنالیستان و رسانه ها قرار داده بود و این سهولت های کنونی نیز در آن زمان موجود نبود، تا سرحدی که خود نگارنده سراج الاخبار محمود طرزی را نیز به خودسانسوری متهم می کنند. در پایان این یادهانی صحبت کوتاهی در این زمینه با عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ژورنالیستان و آگاه این بخش انجام داده بودم که به بهانه خودسانسوری از اوضاع رسانه‌ای آن دوره نیز سخنانی دارند. بخشی از آن را میشنویم. جناب مبارز صحبت را از اینجا آغاز نمودند.
محمود طرزی تانست که مردم افغانستان بیدار بسازه و تکان بده و نوزت استقلال به سویه برسه که کودتا علیه پادشاه از داخل قصر صورت بگیره.
همین مسئله خودسانسوری را شما تایید میکنین؟ واضحاً همونطوری که آدم سراج الاخبار میخونه بی پرده صحبت های وجود نداره.
نظام استبدادی وجود داشت، مثل که ما حتی تا امروز خودسانسوری در جامعه ما هنوز وجود داره. بعضا خطوط سرخی هست که ما شما از او تجاوز کردن نمیتونیم. در او وقت این مشکلات بسیار بیشتر بود، این خودسانسوری وجود داشت. سراج الاخبار به فکر ما یک جریده بود که هم در قسمت ادبی و هم در قسمت سیاسی ابتکار بزرگی را به وجود آورد. ابتکار هم از کجا نشأت میکند؟ در اون وقت در داخل افغانستان، یعنی نشرات خارجی تنها دو نشریه می آمد که یکی اول المتین بود و یکی هم نشریه دیگی بود از تهران که علی اکبر دهخدا در او اخمه کشید، سروش به قلم آن داشت. دو اخبار می آمد که او هم برای امیر ولا خان و برای سردار قدوس خان اعتماد دوله می رسید. او یگان شمارش بیرون می شد که مولوی سرور الکوزایی و میر صاحب سید قاسم خان به دست می آوردن و می خواندن، دیگه چیزی نبود. سراج الاخبار خودش با مطالعاتی که از روزنامه‌های خارجی جاست اونا را از طریق سراج الاخبار نکاز داد و افکار جدید به افغانستان آورد. یعنی به فکر من آغاز تکان دادن جامعه به این بود که از یک طرف جامعه را سیاسی ساخت و از طرف دیگه کمی میخواست از افکار قرون وسطایی جامعه ما را به افکار جدید بیاره.
از نظر شما کارهایی که در مورد سراج الاخبار و در مورد آثار محمود طرزی تا الهال صورت گرفته، آیا این بسنده هست؟ چه کارهایی باید صورت بگیره؟ دولت یا مردم یا اکادمی یا وزارت اطلاعات و فرهنگ چه کارهایی رو باید بکنه؟
من فکر میکنم آثارش باید بعض نویسنده های محقق تحقیق بکنن و مکتبش زنده بسازن و آثار از او رو به طوری دوباره به جامعه ما عرضه بکنن که از یک طرف نسل نو که در ظرف 30 سال جنگ تاریخ خود فراموش کرده و اکثرا از تاریخ بریده شدن، اینا ببینن که اینا در امی عصر نزدیکم اگه ما با دورها نریم این مملکت یک تاریخ داشته و فرزندانش مبارزه کرده، مخصوصا از نقطه نظر ازی که بعد ازی که آقای کرزی اداره موقت بعد از کنفرانس بن تشکیل کردن 10 سال قبل، همه ضعیف و خارجی ها هم همین قسم تلقین میکردن که گویا آزادی بیان، آزادی مطبوعات اینا برای ما تحفه آوردن و تحفه دادن، در حالی که شما ببینین برای آزادی مطبوعات 100 سال قبل فرزندان این کشور کار کرده و در این کشور آغاز شده بوده. خوبی که چندین دفعه میایه و پس میره، سرکوب میشه و باز پس میره، این اون دوام اون مجادله است. لااقل این مفکوره را نسل جوان بفهمه که فرزندان داشتی مملکت مانند محمود طرزی، مانند عبدالهادی خان داوی، مانند عبدالرحمن خان لودی، غلام الدین انیس امثالشان که اونا توانستن این سلسله را حفظ بکنن و اصل اونا هستن که پیام آزادی مطبوعات به وطن خود آوردن.
یعنی به نظر شما یه آزادی مطبوعات که با دموکراسی آمده یک چیز تازه نیست به ما؟
نه قطعا.
مجله فرهنگی آزادی، این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
از میان ایمیل ها و نامه ها در این هفته شعر فرستاده گلاله آرزو از کابل را که از شاعر معاصر راحله یار برگزیده و به ما فرستادن می خوانیم. راحله یار تولد سال 1340 در کابل، شاعر درداشنا و دور از وطن، در حال حاضر در کشور آلمان به سر می برد. در مورد راحله یار کافی است که این جمله های دکتر اکرم عثمان داستان پرداز و فرهنگی معاصر را نقل کنیم که نوشته بود: شعرهای راحله یار که در اغلب قالب‌های کلاسیک صاحب تجربه است، آمیزه است از عشق به انسان و وطن، دفاع از موجودیت زن افغان، قصه پرغصه هجران و شکوه از سکونت در دیار غربت. با سپاس از این شنونده، این پارچه را همکارم عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
گفتی که عاقبت غم دل چاره می شود، بی جا نگو که بند دلم پاره می شود. تلخی شاعران از این بیشتر مباد، روزی که مردم نگهت خاره می شود. روزی که همت قلمت باد می برد، روزی که چاره عاجز و بیچاره می شود. وقت غزل به پشت در در نمی زند، وقتی که واژه زم کاباره می شود. شعر از نگاه عشق غریبانه می فتد، مثل دل شکسته بیکاره می شود. این شعرها به درد دل من نمی خورد،
این شعرها به درد دل من نمی خورد، اینها شعارهاست که خمپاره می شود. ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، شاعر دوباره دورتر آواره می شود.
مرحوم احمد علی کوزاد، تاریخ نویس کشور ما، به پیش از نیم قرن از حیات خود نظر می انداخت و کابل را با کوچه های تنگ و تاریک او چنین به توصیف گرفته بود: پیش از نیم قرن به عقب برمی گردیم و وارد یکی از کوچه های قدیم کابل می شویم. اگر از فراز کوههای شیر دروازه و آسمایی و شهر نظر می انداختید، کابل قدیم بسان اژدهایی در سینه این دو کوه خابیده بود و خاطرات دیرینه او با دریایی که یکی از شراین خشک و تشنلب این اژدها بود راز و نیازهایی داشت. خانه ها با بام های گلی و ارسی های شبکه‌دار با رنگ های مختلف کهنه آنقدر در هم فشرده و چسبیده بودند که گویی هیچ قدرتی آنها را از هم جدا ساخته نمی تواند. کوچه های پرپیچ و خم از میان دیوارهای نیمه افتاده و متمایل به سقوط به زیرزمینی های شبیه بود که تنها ارواح ناشناخته در آن رفت و آمد می کنند. هرچند کوچه های این شهر که به نام های شوربازار، مرادخانی، چنداول، باغ علی مردان، باغمان کوچه و دیوخانان معروف بودند، در حقیقت سنگری هم برای دفاع خود در برابر هر گونه تجاوزات محسوب می شد. جناب کوزاد از کوچه های نام برده است که بیشترین عملداران و درباریان و آنهایی که در گادی ها و موترهای فورد و پاپیدا در آن رفت و آمد داشتند. اما صحبت ما در مورد کوچه خرابات که امروزه اگر به خاطر رهایی از راهبندان و اختصار راه خود را به آن کوچه بزنی، به اصطلاح کابلیان قوت از سر تو می پرد. و آنچه را که 30 سال قبل و آن فیضی را که پیش از 40 سال دیده بودی چپ غلطت می کند و گویا خرابات نه بلکه خرابزاری را در نگاهت مجسم می کند که اصلا باورت نخواهد شد. دکتر اسدالله شعور که بخشی از عمر خود را به تثبیت صادقانه بخش‌های متنوع ادبیات و در معرفی وارستگان راه حقیقت و خراباتیان راه طریقت سپری می‌کند، در مقاله‌ای با سرخط خرابات نشینان کابل، آن هم در بخش نخست، به مفهوم خرابات چنین پرداخته است: واژه خرابات در زبان و فرهنگ امروزی ما دو مفهوم کاملا متضاد را افاده می کند. محل گریز از هنجارهای اجتماعی و عقیدتی و همچنان مرکز ظهور جلوه های حق و منزل رسیدن به حقیقت کامل. با این حال واژه خرابات به عنوان اسم محل بوده باش اهل طرب به کدام یکی از این مفاهیم سازگاری بیشتری نشان می دهد، در حالی که موسیقی و اهل طرب با هر دو مفهوم یاد شده در ارتباط بوده و هستند. دکتر شعور می نویسد: گذر خواجه خردک مکی علیه الرحمه که در سالیان اخیر در محاوره عامه مردم خرابات خوانده می شد، اساساً به علت اقامت اهل طرب در آن کوچه که در حدود 200 سال پیش صورت گرفته است، بدین نام مسما نگردیده، بلکه قرنها پیش از آن عارف بزرگواری به نام خواجه خردک مکی رحمت الله علیه در این محل می زیست که در کنار اقامتگاهش مسجدی و خانقایی دایر نموده بود که هر دو به اسم خودشان یاد می شد و به این صورت گذر خواجه خردک یا خرابات خواجه خردک از چندین قرن پیش در شهر کابل وجود داشت. و در انگامی که گذر خواجه خردک را خرابات می خواندند، به استناد گفته ظهیرالدین محمد بابرشا در روزگار پادشاهی او در کابل، اهل طرب در محله سنگکش ها زندگی داشتند که تا روزگار تیمورشاه نیز چنین بود. این محل که آخرین نقطه شهر شمرده شده و در جنوب کابل در دامنه کوی آسمایی قرار داشت. و آخر کلام این که گذر خواجه خردک مکی قدم به قدم انباشته از هنرمندان هندی الاصل گردیده و به مرور زمان به محله خاص هنرمندان موسیقی تبدیل گردیده است. در این راستا 30 مرحله انکشاف گذر خواجه خردک مکی و تغییر آن از محل مناجات به خرابات به مفهوم عوامانه آن و تعمیم یافتن اطلاق خرابات بر آن زمانی است که به دنبال سفر امیر شیرعلی خان به انباله، عده دیگری از هنرمندان هند به صورت گروهی وارد کابل شده و ساکن این محله گردیدند. خلاصه گذر خرابات از 1298 تا 1371 شمسی و مرکز موسیقی رسمی کشور و دانشگاه هنر موسیقی سرتاسر افغانستان مبدل گردید و میراث عظیمی از خود به یادگار مانده است. به نوشته نویسنده افغان داوود سیاوش، شهر قدیم کابل که اکنون در خاکدان فراموشی نشسته، با حسرت و افسوس به هیاهوی شهر نو و زیرکبرخان، شیرپور و دهها شهرک ها و بلند منزل های نظاره می کند. روزگاری با کاکه ها، خراباتیان، پهلوانان و بناهای شکوهمندی چون گنبد کوتوالی، چارچته، دروازه لاهوری و محلات هنرپرور و مردقیزی چون کوچه خرابات و تختپل، مرادخانی، باغلی مردان و چندول از نقاط مرکزی و قلب کشور به شمار می رفت که به معیارهای همان زمان از شهرهای بی مثل و بی مانند افغانستان بود. زمانی از شهر کابل قدیم ضربان قلب کشور به گوش می رسید و بوی روابط و ضوابط سیاسی مملکت از آوازه های سرچوکان استشمام می شد. خرابات را که امروز ما از آن صحبت داریم در چه حال و احوالی است درنگی خواهیم داشت. امروزه بی توجهی به خرابات نه تنها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، بلکه از سوی فرزندان و شاگردان همان استادانی که از آب و نان خرابات به ثمر رسیدند غیر قابل توجیه است. و نویسنده ها و آنهایی که به کارهای فرهنگی سر و کار دارند تنها می نویسند و از دستشان چیزی ساخته نیست. نویسنده عبدالحی سحر باری در جدید آنلاین نوشته بود: برای آنهایی که از خرابات کابل و گذشته هایش خاطراتی دارند، دیدن خرابات امروز حادثه است دردناک، چرا که از جایگاه مردمان افتاده و آزادهی که برندی و دگراندیشی خو گرفته بودند و از رای هنر و درویشی میزیستند اثری نمانده و بسیاری از خراباتیان پیشین وقتی که به آنجا برمیگردند حتی دل گمگشته خود را نمی توانند دریابند. بیایید به صدای پیر سال خورده طریقت، فرزند بیدلشناس مشهور مرحوم قندی آقا، جناب محمد عبدالعزیز معجور که از خرابی خرابات با دلی پر از ناامیدی حرفهایی دارد، گوش بدهیم.
در پیری از هزار جوان زنده بدارم، صد نوبهار رشک برد بر خزان ما، جانان میبرد، جانان میبرد.
خرابات کابل در زمان بابرشاه و دوره مغلها، بعد از او در قرن 18 در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان که یک تعداد از موسیقیدان ها امیر از کشمیر و از هند انتقال داد و به کابل آورد، در نزدیکی بالای سار کابل در اونجا بلدی ها جای جور کرد. بعدها در فرهنگ گفتاری مردم ما به نام کوچه خرابات یاد میشه و در این مسجد کنشت یک وفاق ملی نشان میداد که چگونه اتفاق تمدنها یک همدلی و همراهی را در گذشته ها در وطن ما به بار آورده بود. کوچه خرابات زمان شاهد امی موجودیت استادان نخبه موسیقی کشور بودن. در خرابات قاسم افغان دنیام پدر استاد محمد حسین سرهنگ بابای موسیقی و باز هم همی استادهای دیگه مثل استاد رحیم بخش، استاد رحیم گل، استاد نبی گل، استاد محمد عمر ربابی، محمد اکرم نورنواز، یعقوب قاسمی، موسای قاسمی، صابر، امیر محمد، توکل، چاچه فتی، چاچه محمود، دیگه استاد هاشم، میراج الدین ستارنواز و امثالی از یا امیر رونق کوچه خرابات یا ساختن. امروز نه آوازی است و نه جسمی و نه حیاتی، خال خالی همون گردی از او آبادی ها مانده و کلش به جنگ های 30 ساله ایره به ویرانی کشید و آنکه جوان های ازی بودن در ممالک بیگانه متوالی هستند و مهاجر و متاسفانه خرابات ما به دفاتر موسیقی در جاده میوند تبدیل شد. وقتی که در جاده میوند شما تشویر میبرید دفاتر موسیقی رو میبینیم که در آپارتمان ها لوحه‌ای دارن و موسیقی افغانستان شکل یک تجارت و مادیگری رو به خود گرفته است. امروز اگر بر کوچه خرابات گذر کنی کسی جز رهگذران در آن محله و در آن کوچه وجود ندارد. از یادگار گذشته ها سماوار قدیمی قرار دارد. دورترک دوکان های بقالی رو میبینیم که دوکان ها هم یادگار گذشته است. نشانی خانه استاد محمد عمر رباب نواز شهنشاه رباب، دروازه استاد رحیم بخش است که امروز یادی از او هست و خود از او رخ در نقاب خواب کشید و سرای استاد قاسم افغان، سرای استاد محمد حسین سراهنگ بابای موسیقی است که امروز در دل شهدای صالحین به خاک آرا میده است و به قول حضرت بیدل که چون سپند از زرد و داغی به کسی هایم مپرس، دوده هایی داشتم رفت و مرا تنها بذاشت. با امروز تنهایی را ما در کوچه خرابات با چشم و با حواس میبینیم و لمس میکنیم و مشاهده میکنیم. دیگر کابل خراب بات ندارد، با یادش یک دمی سازه دیگر
اما در داورتر این که در این شب و روز قسمتی از کوچه خرابات به جایگاه پودری ها مبدل شده و حال و هوای کوچه خرابات با تعفن تعهو آور دیگری عجین شده است. ابراز نگرانی مسئولین از افزایش اعتیاد در میان زنان و باور یکی از دکتران برنامه ملی HIV، خانم ها و دخترانی که در کوچه خرابات زندگی می نمایند اکثریتشان معتاد به مواد مخدر می باشند. آیا این جملات دکتر تکان دهنده نیست؟ لذا خرابات در حال حاضر آن کوچه‌ای نیست که مرحوم استاد سراهنگ خود را جان و جانان خرابات خطاب کرده بود. شنونده های رادیو آزادی، شماره 353 امین مجله فرهنگی آزادی با آهنگ خرابات استاد سراهنگ به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
از لفظ مطالات بی جان شدم سجا تا جان خرابات چون جان خرابات. در مذهب رندان خرابات نماز است چون جان خرابات